بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 11، مورخ 8/8/85.
بله. خیلی نداره حالا در موارد اینجوری باشه، شما در بعضی از بیعه ها هم نظیر این دارید، مشکل ایجاد نمی کنه. حالا می رسیم در بحث ارکان و خصوصیات اجاره، این یک به یک بررسی می کنیم، ولی مشکلی نداره بالاخره اجاره مشروط باشه به این که شما در مال الاجاره مثلا شرط کنید که الان کل مال الاجاره پرداخت بشه، یا نه الان شما منزل رو تحویل بگیرید مال الاجاره رو در پایان سال بپردازید، یا که بالاخره بستگی به خب دیگه همینه، یعنی عیبی نداره بالاخره شما برید، این عرف اینجوری قرار داده، شما برید یه صندلی هواپیما الان اجاره کنید، بگید پولش هم همون روز پرداخت میکنم، مشکلی نداره، یا نه الان پول بدید اون روز تحویل بگیرید، اینا بالاخره مشکلی در ماهیت عقد درست نمیکنه. بفرمایید.
این تعمیم کننده این که در اجاره هست.
بله.
بله. این آقایی که اشکالی میفرمایند از اونجوری که خوشم منفعه که شما میفرمایید ضرب اجاره در اجاره که هست قبول داره، یعنی کسی نیست که بگه نیست بشه، همین آقای قبول داره.
نه دیگه قبول ندارم دیگه، میگن با تسلیم محقق میشه، قبول نداره.
نه در اجاره در اصل اجاره تملیک کنه.
نه دیگه اصل اجاره یعنی چی؟
یعنی اینکه وقتی
بعد از تسلیم بله، بعد از نه وقتی عقد شده نه، ولی بعد از تسلیم بله.
خب بالاخره زمانی که میگیم اجاره
رو خود تملیک کنه، طرف نیست. زمانی نه اجاره تعهد میگن. اجاره تعهد میکند که تملیک کند.
تملیک منفعت.
اجاره تعهد میکند که تملیک کند. اجاره خودش یه تعهده، میگن همه قراردادها تعهده، متعلق این تعهد که در آینده انجام میشه چیه؟ تعهد میکند که در آینده تملیک المنفعه رو داشته باشه، این میشه اجاره. نه دیگه متعلق تعهده، هیچ نه ظرف نه قیده، نه خیر نه ظرف نه قیده، متعلق تعهده. اجاره یه نوع تعهده، تعهد به چی؟ تعهد از امور تعلقی ذات الاضافه است.
میتونه تعهد رو انجام نده؟
خب اگه انجام نداد بعد الزام به انجام میشه به خاطر تعهد.
عقد لازم نیست
اینها؟ چرا عقد لازمه؟ اما تعهد لازمه.
تعهد لازم هست، تعهدی که چی لزومی، چی لازم میشه؟
نه لازم است که این تعهد رو در آینده انجام بدهد، بله. باید این تعهد رو در آینده انجام
بده. اما تملیک المنفعه در آینده باید تعهد رو الان میکنه انجام بده. عرض میکنم اگر شما عقد اجاره بید عقد لازم بدونید،
100% لازم،
لازم هم بدونید، بله. باید اون رو حتما قید بگید.
نخیر لازم نیست، نخیر لازم نیست. من رد زالتی فلهو کذا، این یک تعهد است، اون متعلق تعهد قید این
لازم
قید بله بله لازم هم است. من رد زالتی فلهو کذا، هر کس نه قید نمیزنه دیگه، قیدی نداره، نمیگه تملیک المنفعه. خیلی خوب، اینجا میگه من رد زالتی فلهو کذا، نه اینو جواب نمیشه. حالا دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در ذکر اشکالاتی بود که بر این تعریف اجاره وارد شده است که اجاره تملیک المنفعه به عوضه نست. اشکال چهارم از بعضی از علماء علم حقوق بود که دیروز مفصل این اشکال ذکر شد. دقت کردید که نتیجه این اشکال پدید آمدن دو نظریه بود در بین حقوق دانان. نظر اولین بود که به خاطر این اشکال چهارم جمعی می گفتند اجاره و بیع کلن از عقود عهدیه هست که از حقوق‌دانان ایرانی گفتیم آقای دکتر جعفری لنگرودی این مبنا رو قبول میکن. نظریه دوم که از این اشکال پدید آمد این بود که ما نمیگوییم اجاره کلن از عقود عهدیه است، بلکه اجاره دو قسم داریم. در مواردی که عین خارجی موجود است اجاره او تملیک المنفعه است، و در مواردی که عین هنوز موجود نیست منفعتش رو اجاره میده، مثل بلیط هواپیما که دیروز مثال زدیم، در این موارد اجاره از عقود عهدیه خواهد بود. این خلاصه دو مبنا که از اون اشکال پدید آمد، که مبنای دوم رو هم گفتیم در بین حقوق دانان ایرانی های دکتر امامی قائل بهش، مرحوم دکتر امام. عرض می کنیم که این اشکال چهارم و دو مبنایی که از این اشکال پدید آمده است صحیح نیست و اجاره چنان چه محق قین از فقها ها میگویه در تمام موارد تملیک المنفعه است. توضیح مطلب رو با این بیان متعرض می شوی که هر یک از این دو مبنایی رو که به خاطر این اشکال پدید آمده است بررسی میکنیم، ضعفش رو بیان میکنیم، با بیان این ضعف اشکال چهارم هم ضعفش روشن میشه که اجاره هیچ جا از عقود عهدیه نمی باشه. اما ضعف مبنای اول که اجاره و بیع در کل موارد از عقود عهدیه می شود، که دیروز گفتیم با عقد بیع و اجاره آقایان میگن صرفاً تعهد به تملیک دارد قابل، چه در بیع چه در اجاره، و با عمل تسلیم است که تملیک به وجود میاد. ضعف این مبنا با ذکر دو امر و دو مقدمه روشن میشه. مقدمه اول در قرار دادها هم در کتب حقوقی هم در فقه کلمه تسلیم و قبض فراوان به کار میره. تسلیم معناش این است که قابل مبیع یا عین مستأجر رو در اختیار قابل قرار میده، موجب در اختیار قابل قرار میده، به نحوی که قابل متمکن میشود که انها تصرفات و انتفاعات را از این جنس ببرد. پس تسلیم در قرار داده ها تسلیم جنس عمل موجب است، بایع یا موجر مثلا. به این تسلیم اقباض هم گفته می شود. طرف دیگر این تسلیم این است که وقتی موجب جنس رو تسلیم کرد، قابل مشتری یا مستأجر جنس رو قبض میکنه یا بگید تسلم میکنه، میگیره، پس تسلیم فعل موجب است و
و قبض فعل قابل است که جنس رو تحویل میگیره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، قبضی که از مشتری یا مستاجر واقع می شود با استقرا در حقوق اسلامی، این قبض سه تا اثر مختلف داره در عقود که فعلا به یک اثرش ما اشاره میکنم، اون دو تا اثر دیگه هم بعدا در همین بحث روشن میشه. و اون اثر این است که دقت کنید در بعضی از قراردادها ما قبول داریم قبض قابل متمم انشاء ملکیت است و تا قبض حاصل نشود تملیک پیدا نمیشه. و به عبارت اخرى در بعضی از عقود اثر عقد که ملکیت باشد پس از قبض محقق میشه، به این معنا که حصول ملکیت یک سبب دو جزئی داره، یکی عقد است دیگری قبض است. در این عقود اگر قبض به همراه عقد محقق نشود ملکیتی نیست. میتونید مثال بزنید؟ بله احسن به یه سر بله. مثالش همانند بیع صرف است که اگر سمن و مسمن از ذهب و فضه باشد که مسکوک که غیر مسکوک، در این معامله حصول ملکیت به عقد تنها نیست بلکه جزء العله اخیر ملکیت قبض است. یعنی به مجردی که قبض مبیع از سوی مشتری تحقق یافت ملکیت حاصل میشه. در بی مثال دیگری هم دارید برای این مورد یا نه؟ بی دیگری هم هست یا نه؟ خیلی حالا در اونا یکم تردیده، در این موارد یکم تردیده. در هبه هم علا قولی اینه حصول ملکیت توقف بر قبض داره، وقف هم درسته از همین باب هستش. دقت کنید اینم مقدمه دوم. نتیجه این مقدمه این شد که فی الجمله ما قبول داریم قبض در بعضی از قراردادها مثل بیع صرف جزء العله ملکیت می باشد و ملکیت با عقد تنها حاصل نمی شود. خب بعد از این دو امر و دو مقدمه دقت کنید، ما عرض میکنیم که مبنای اول که برخی از علمای علم حقوق قائل شده این بود که عقد بیع و اجاره صرفاً یه ایجاد تعهد است و آن عمل تسلیمی که همراه با قبض از سوی قابل است، آن عمل تسلیم و قبض سبب برای ملکیت است. ما عرض میکنیم که این برداشت و تفسیر عقد بیع و اجاره بدین شکل قطعا باطل است و به آثار این مبنا این حقوق دانان ملتزم نیستن، به خاطر این که اولا اگر بیع و اجاره عقد بیع و اجاره صرفا ایجاد تعهد باشد نه حصول ملکیت، نتیجه این است که تمام اقسام بیعها با بیع صرف در این جهت مشترک باشند که حصول ملکیت بعد از تسلیم و قبض است و اگر این مبنا گفته بشه هیچ تفاوتی بین بیع صرف و سایر بیعها وجود نداره، چون بنابراین در همه بیعها حصول ملکیت بعد از تسلیم و قبض است و این خلاف اتفاق نظر علما، خلاف روایات و جالب این است که خلاف نظریه خود این حقوقدان می باشن. در مباحثیشون تفاوت بین بیع صرف و سایر بیعها رو ملاحظه کنید، به روشنی همین تفاوت رو بین بیع صرف و سایر بیعها این محقق می گذارد.
فرقی نمی کنه، بالاخره ملکیت بعد از تسلیم و قبض است یا قبلش است. خب اجازه بدیم، اگر ملکیت فرق صرف اینه که در صرف باید تسلیم فوری باشد، اما در جای دیگه نه. خب حرفای محقق رو ببینید، قانون مدنی ایران رو ببینید. یکی از اشکالاتی که به قانون مدنی ایران وارده اینه که در بیع صرف قانون مدنی اصلاً عرض کنم تعجیل در تسلیم رو مطرح نکرده است، و این محقق هم از کسانی است که میگه اینجا تعجیل در تسلیم لازم نیست اتفاقا. ایشون و آقای دکتر کاتیزیان و جمعی از حقوقدانان اصلا این بحث رو مطرح میکنن، کتاباشونو ببینید، دقت کنید. حالا عمده اشکال این است که این حقوقدانان دارن این قوانین اسلامی رو توضیح میدن و ترسیم میکنن. تارتن فرد میگه نظر من اینه که اجاره باید اینجوری باشه، تارتن فرد میگه نه، ما از این مسائل به این نتیجه میرسیم که اجاره در حقوق اسلامی هم ایجاد تعهد فقط، نملکیه بی ایجاد تعهد نملکیه. حرف اینه که اگر شما دارید این قوانین اسلامی رو اینجوری تفسیر میکنید، طبق این تفسیر آثارش هم باید متجلی بشه. یکی از آثارش اینه که اگر اجاره در حقوق اسلامی صرفا ایجاد تعهد باشد، اگر بیع صرفا ایجاد تعهد باشد و با تسلیم و قبض ملکیت پیدا بشه، پس فرق بین بیع و صرف و سایر بیعها چیه؟ و حال این که به اتفاق نظر علما روایات رو ببینید، اینجا خود این آقا هم ناخودآگاه همین حرفو در بیع صرف میزنه. فرق بین بیع صرف و سایر بیع اینه که در سایر بیع ملکیت قبل القبض به وجود میاد، اما در بیع صرف ملکیت قبل القبض به وجود نمیاد. قبض هم لونی از تسلیم، در مقدمه گفتیم، یعنی طرف مقابل تسلیمه. تسلیم و قبض با هم همراهه. خب بنابراین پس باید قبل از تسلیم و قبض در سایر بیع ملکیت نباشه، مثل بیع صرف بشود. و حال این که این تفاوت بین بیع صرف و سایر بیع ها خودتون میگذارید، فقها هم گذاشتن، روایات هم این تفاوت میگذاره، معلوم میشه اجاره ایجاد تعهد نیست، تملیکه. معلوم میشه بیع ایجاد تعهد نیست، تملیکه. حاضا اولا حالا الان ثانیاً به اتفاق نظر علما در بیع و اجاره، اگر قابل پس از عقد بیع و اجاره ببیند خودش میتواند این مبیع یا عین مستأجر رو قبض کنه و مانعی از تصرف در این عین نمی باشد، فقها و حقوقدانان میگویند قابل میتواند خودش وضعیت کند بر این جنس و جنس رو در اختیار بگیره، اگر ملکیت قابل
قبل از تسلیم وجود ندارد، هنوز موجب جنس و تسلیم نکرده، به چه حقی قابل میتواند این مبیع یا عین مستاجره رو قبض کند؟ این که میگویند قبض قابل بدون این که تسلیمی از موجب باشد جایز است، لا محال معناش اینه که با اجراء عقد قابل مالک این شیء یا مالک منفعتش شده است و قبض انسان چیزی رو که مالک او شده است یا مالک منفعتش هست بلا اشکال. یعنی چی که تسلیم باشه که تسلیم باشه؟ نه خیر، تسلیم به چه اجازه ای معنا نداره. ببینید، من فقط تعهد میکنم. اگه شما با طرف یه قراردادی بستید، گفتید که من تعهد کردم که ماشینم رو به شما تحویل بدم، شما خودتون میتوانید بیاید ماشین رو بردارید رفع مانع کنید؟ ابدا، من باید به تعهدم.
خب اینجوری دیگه تسلط پیدا کرد و مانعی نبود.
باریکالله، اینا آخه یکی گفتن یه حرفا میشه گفتش، اما بالاخره برهانی کرد اینا ره. اگر شما حقی ندارید بر این عین خارجی، من تعهد دارم این رو به دست شما بدهم، شما به چه حساب قبل از این که من تسلیم داشته باشم شما برید دستون رو این جنس بذارید؟ به چه حساب؟ اگر هیچ ارتباطی عقد بین شما و این جنس ایجاد نکرده است، آقایون این رو میگن، هیچ ارتباطی قبل از تسلیم شما با این جنس ندارید، صرفا من ایجاد تعهد کردم که این جنس رو به شما برسانم، اگه نیست شما به چه حقی برید دست این جنس بگذارید؟ بله؟ یعنی چی؟
این کارا اینو قبض صورت میگیره فعلا بدون تصرف مالکانه.
قبض صورت میگیره بدون تصرف مالکانه. خب یعنی به چه حسابی قبض صورت میگیره؟ من یا باید اگر میخوام دستی اجازه بده، اگر من میخوام دستی روی یک جنسی بگذارم، بیام کتاب شما رو بگیرم، بالاخره از این دو سه حالت خارج نیست، یا باید من مالک باشم بیام این کتاب رو بگیرم، کتابی که دست شماست، یا باید اباحه تصرف در این کتاب داشته باشم که بیام دست روی این کتاب بذارم، و یا عملم غاصبانه است. آقایون میگن به مجرد عقد اجاره من مستاجر میتوانم یدم رو این عین مستاجره بگذارم. این که یدم رو این عین مستاجره بگذارم به چه خاطره؟ یا باید مالکش باشم، یا اباحه تصرف داشته باشم، و یا بالاخره غصب است. آقایون میگن غصب نیست، اباحه تصرف هم معنا نداره، نمیگن عقد اباحه تصرف میاره برای شما، میگن عقد فقط ایجاد تعهد است. نبودید مثال زدید، حرفی رو میزنن که حقوق رومی جرمنی میزنه، فرانسوی ها میزنن، آلمانی ها میزنن، میگن عقود فقط ایجاد تعهد است لاغه. تحت تأثیر این نظریه جمعی از حقوقدانان عرب مثل صاحب الوسید، بعضی از حقوقدانان ایرانی به خاطر این که مواردی از اجاره رو دیدن که اینجوری نتیجه گرفتن که تملیک معنا نداره، گفتن اجاره از عقود عهدیه است، بیع از عقود عهدیه است. ما تحلیل داریم میکنیم، واقعا بیع و اجاره از عقود عهدیه است، خب باید با آثارش ملتزم بشید شما. به عبارت اخرى آقایون میگن شما برداشتتون غلطه، بیع و اجاره در حقوق اسلامی هم از عقود عهدیه است. حالا عقلشون نرسیده، ممکنه یک جای از حرف مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی هم یه شاهد بیارن که آقا ایشون هم یه جای حرفش میگه عقود تعهدات است، او چیز دیگه میخواد بگه بالاخره، ولی ما داریم میگیم اگر چنینه ببینیم با این آثار واقعیت خارجی که شارع میگه میسازه یا نمیسازه. این دو تا اثر گفتیم که نمیسازه با این که اجاره صرف تعهد باشه، بی صرف تعهد باشه. سالشن بله کاملا جواب حلی میرسیم، قشنگ جواب میدیم که مشکل برطرف میشه. سالشن کما سیجی و مفصلن در بحث اقسام اجاره، یکی از اقسام اجاره اجاره دادن انسان حر است عمل خودش را، که ما اسمشه میذاریم اجاره برای خدمات، حالا توضیح میدیم در جای خودش. در این مورد اجاره اگر کارگری عمل خودش رو اجاره داد به زید، روز شنبه میام برات کار بنایی میکنم مثلا به 5000 تومان، اینجا این آقایان میگویند اجاره یه تعهد است و با تسلیم و در اختیار گذاشتن فرد خودش را حضور در محل بنایی روز شنبه تملیک العمل حاصل میشه. اگر چنین است ثمره ای که برش بار است این است که روز جمعه اگر امر غاصب اجیر رو به زندان انداخت، روز شنبه هم اجیر در زندان بود، چون این اجیر صبح شنبه تسلیم نکرده خودش رو به مستاجر، مستاجر مالک عمل او نشده است، در حالی که در این مورد هم حقوق دانان و هم فقه اسلام تصریح می کند که غاصب ضامن عمل است برای مستأجر و این آقای زید به غاصب مراجعه میکنه، میگه من مالک عمل اجیر بودم روز شنبه، شما باعث فوتش شدی و ضامن، این زمان عمل حر قبل از تسلیم از سوی غاصب بهترین نشانه است بر این که عقد اجاره قبل از تسلیم باعث مالکیت مستأجر است عمل اجیر رو و تسلیم مالکیت نمی آورد. بنابراین نتیجه تا اینجا این شد که ما قبول کردیم در بیع صرف دلیل خاص داریم که قبض جزء العله ملکیت است، اما در سایر موارد بیع و اجاره از آثار میفهمیم که تسلیم و قبض هیچ سببیتی برای ملکیت نداره و قبل از تسلیم خود عقد سبب حصول ملکیت برای قابل خواهد بود. البته تسلیم در باب بی یک اثر دیگری داره که اون اثر رو فردا اشاره میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله محمد و آله بفرد قطعا زامن مستأجر. بله، هم حقوق دارن هم فقه اسلامی میگه اگه زامن موجر، اگه زامن اجیر باشه که حرف از اوناست دیگه. بله، خود در خود نه دیگه فردا. بله، خوب شده آقای تذکر دارم. فردا به لحظه روز تقریب قبور علمه بقی است و بعضی از بزرگان هم مصر به تقریبش هستن. بله،